This is LIBC message number 4 in Farsi. این پیام چهارم است. مقدسین عزیز، ما در پیام چهارم هستیم، در آخرین پیام از این کنفرانس عالی. و دوباره تکرار میکنم، در تمام پیام ها و در این پیام تکرار می کنم که ما در مورد نوح، دانیال و ایوب صحبت می کنیم به عنوان الگوهای زیستن حیات پیروزمند در خط حیات برای به انجام رساندن اقتصاد خدا. و دلیل اینکه این سه نفر رو دوباره استفاده می کنیم اینه که اونا در حزقیال 14 ذکر شدن، اینا با هم ذکر شدن. و دلیل اینکه این سه نفر از طریق خدا ذکر شدن اینه که خداوند میخواهد اورشلیم را به خاطر اون بت پرستی و ارتداد وحشتناکشون قضاوت کنه. و خداوند اینجا اعلام میکنه و میگه که اگر دانیال، ایوب و نوح در میان شما باشد، آنها فقط جانهای خود را به عدالت خیش خواهند رهانید و هیچ کس دیگر نجات پیدا نخواهد کرد. حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که خداوند خیلی ناراضی بود از مردم انتخاب شدش. مردمی که خدا را کاملا فراموش کردن، بت پرست شدن و کلن از اقتصاد خدا در عهد قدیم جدا شدن و در یک موقعیتی قرار گرفتن که کاملا بت پرست شده بودن. پس وقتی به دانیال، نوح و ایوب نگاه میکنیم، ما باید در لنز و عینک اقتصاد خدا به آنها نگاه کنیم. و اون چیزی که ما میبینیم اینه که نوح اشاره میکنه به خدای پدر، خدای پدری که امین است، امین به عهد و پیمان و کلامی که با مردم خودش بست. و دانیال اشاره میکنه به خدای پسر به عنوان عالمیت و مرکزیت حرکت خدا بر زمین. اینو در قسمت پایانی کتاب دانیال میتونیم ببینیم. و کتاب ایوب اشاره میکنه به خداوند روح القدس در کار دگرگونی که ما را دقیقاً مثل خدا میکنه در ذات و در حیات، ولی نه در هستی خداوند، برای بنای بدن عیسی مسیح که آماده سازی عروس عیسی مسیح، سبب میشه که ما به طور کامل اورشلیم نو بشیم به عنوان عروس زیباش تا او رو برگردونیم در بار دوم آمدنش، برای ازدواج اون با اون، برای تکمیل ازدواجمون با او که ما کاملا اتحاد در ما میخته و یکی میشویم با او که اورشلیم نو بشیم. در پیام چهارم ما میخواهیم تمرکز کنیم بر ایوب که ما در دوره آموزشی قبلیمون که بر روی کتاب ایوب بود رو انجام دادیم. و در واقع این پیام چهار یکی از پیام قبلی است که در روی کتاب ایوب داشتیم، ولی این پیام واقعا غنی و قوی است که معتقدم همه ما چیزهای تازه و نو خواهیم دید. من خودم وقتی برگشتم و این پیام رو دوباره خوندم، چیزهای نو تازه دریافت کردم. به عنوان پیام نگاه کنیم، عنوانش هست قصد خدا با ایوب. قصد خدا با ایوب. شماره 1 دقیقا به ما میگه که قصد خدا با ایوب چی بود. میگه که قصد خدا با ایوب این بود که ایوب تبدیل به شخصی شود که در بینش آسمانی و واقعیت اقتصاد خدا زندگی کند. و دوباره مقدسین، ما باید دعا کنیم، دعاهای کوتاه روی این نکات. باید دعا کنیم خداوندا منو یه شخصی کن، سبب شو که من شما به عنوان قانون روح حیات در من ساکن شو، که من یک شخصی بشم که در بینش آسمانی زیست میکنه، در واقعیت اقتصاد زندگی میکنه و در برای هدف تو و در اقتصاد تو زندگی میکنه. دوباره مقدسین، دیدن بینش آسمانی و واقعیت اقتصاد خدا دیدن بینش ابدیت است. زندگی کردن در واقعیت اقتصاد خدا یعنی زیستن یک زندگی ابدی و کار کردن با مسیح برای توزیع او در مردم انتخاب شده خداوند، برای دگرگونیشون، برای تقدیس شدنشون، برای نو شدنشون، دگرگون شدنشون، برای همشک شدنشون و در نهایت هم برای جلالشون، انجام دادن همه اینا یعنی انجام دادن کار ابدیت است. یک کار ابدی. ما میخواهیم بینش ابدی را ببینیم، ما میخواهیم یک زندگی ابدی را زیست کنیم و ما میخواهیم یک کار ابدی را انجام دهیم. الف، یک چیزی در مورد تجربه ایوب خواهیم دید. الف میگه تجربه ایوب گامی بود که خدا در اقتصاد الهی خود برای اجرای اقتصادش انجام داد. اینجا متوقف میکنم. مقدسی، این واقعا عالیه که ما تشخیص بدیم که اگه شما در دانشگاه‌های الهیات دنیا برید، هیچ کدوم از کتاب‌ها در کتابخونه اون دانشگاه به شما نخواهد گفت که تجربه ایوب گامی بود که خدا در اقتصاد الهی خودش برای چی؟ ادامه میده، میگه برای اجرای تحلیل دادن و تویی‌سازی ایوبی که قانع بود برداشت، تا خدا ایوب را برای باساخت او با خود خدا فرو ریزد، بدین جهت که ایوب را به جستجوی عمیق‌تر خدا بیاورد، تا اینکه ایوب به جای برکت‌های خدا و دستاوردهای خود در بی‌عیبی و کاملیت خودش خدا را کسب کند. اون چیزی که خدا می‌خواست در اقتصادش انجام بده با ایوب این بود که اون می‌خواست ایوب رو تحلیل بده، توهی بساز اون ایوبی که آنه بود. مثل دوم قرنتیان 4:16 که به ما میگه از این جهت خسته خاطر نمی‌شویم، بلکه هرچند انسان ظاهری ما فانی می‌شود، بلکه انسان باطنی ما روز به روز تازه می‌گردد. برای اینکه ایوب که در زندگی در واقعیت اقتصاد الهی خدا زندگی کنه، باید اون انسان بیرونیش تحلیل میشد. اون چیزی که ما در ایوب میبینیم اینه که تمام اون سختی‌هایی که ایوب ازش گذشت، ما اون ایوب میبینیم که ایوب تحلیل شده و توی سازی میبینیم که قانع بود. ایوب در این نقطه قانع بود. قانع بود به اون جایی که با اون جایی که تجربیاتش با خدا بود. بر اساس اون تشخیصی که خودش داشت، اون فکر میکرد که شخصش صادقی بود. در واقع صداقتش از نفسش بود. تنها شخص صادق در این دنیا خود خداوند عیسی مسیح، ولی صداقت ایوب از نفسش بود. ایوب قانع بود. قانع بود به اون جایی که اون بود و رابطه که با خدا داشت، ولی تشخیص نمیداد که ارزشی که یک شخص در مقابل خداوند داره بستگی به این داره که چقدر از خداوند اون شخص به دست آورد. پس ارزش ما در چشمان خداوند کاملا به این بستگی داره که ما چقدر از خداوند به دست آوردیم. شماره نقطه الف به ما میگه که ایوب قانع بود. داشتم به کتاب‌های آموزشی ارشدان کلیسا نگاه میکردم، یک کتابی پیدا کردم که یه عنوانش این بود، عنوان این فصل این بود، یه چیزی مثل این: قانع نشدن. ما هرگز نباید قانع بشیم، نباید به اون جایی که در تجربیاتمون در اقتصاد خداوند هستیم قانع باشیم. و اون در تجربیاتی که زنده، واقعی و شادابی که از عروس عیسی مسیح داریم که اونا برگردونیم، نباید از این تجربیات قانع باشیم. نمیتونیم قانع باشیم. به کتاب فیلیپیان نگاه کنید. پولس حدود حداقل 20 سال بود که ایماندار شده بود، از نو متولد شده بود. اون کاملا به ضد مسیحیت قانع شده بود. اون اصلا نمیخواست قانع باشه. اون میگه همه چیز را فضله میشمارم تا مسیح را به دست بیارم. به دست آوردن مسیح یعنی به دست آوردن خداوند. مسیح خداونده، پس به دست آوردن مسیح یعنی به دست آوردن خداوند. اون هر چیزی که در گذشته بود را فضله شمرد تا مسیح را به دست بیاره، تا اون بتونه در مسیح پیدا بشه. و همچنین اگر به فیلیپیان 3 نگاه کنید، پولس گفت که مسیح مرا به دست آورده. در زبان اصلی به دست آوردن، این که مسیح ما رو به دست بیاره، این یعنی این که مسیح پولس رو تصاحب کرد، مسیح پولس رو به چنگ آورد. پولس اینو گفت، او به دست آورده شد از طریق مسیح تا او بتونه مسیح رو به دست بیاره. پس مسیح پولس رو تصاحب کرد تا اینکه پولس بتونه مسیح رو تصاحب کنه. دوباره این خیلی عالیه مقدسین. مسیح ما رو به دست آورده تا ما مسیح رو به دست بیاریم. اون چیزی که پولس انجام میده، دوباره از فیلیپیان 3 او گفت، یه جایی گفت که اینو دوست دارم، گفت که این یک چیز را من انجام میدم. فکر میکنم در آیه 13 است. در واقع طبق اون زبان اصلی کتاب مقدس این نمیگه که یک چیز من انجام میدم، فقط میگه یک چیز. اینو دوست دارم، یک چیز. اون یک چیز که پولس انجام میداد چی بود؟ اون یک چیز این بود که آنچه در عقب است فراموش کرد و به سوی آنچه در بیش است خیشتن را کشیده. در این مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. پس مقدسین، ما همیشه باید از این یک چیز مراقبت کنیم، فراموش کردن چیزهایی که پشت سرمونه، یعنی هر چیزی که ما دیروز شنیدیم. شاید شما یه تجربه خیلی با جلال عالی در گذشته از خدا داشته وقتی که تازه اومدی در زندگی کلیسا، و اینم واقعا عالیه. این قسمتی از تاریخ طلایی شما با خداوند، من این تاریخ طلایی رو با فیض خدا دارم و این در چشم خداوند ارزش داره. ولی حتی با این، اگه ما میخوایم تجربه نو و تازه از مسیح به دست بیاریم، باید تمام تجربیات پشت سرمون که از مسیح به دست آوردیم باید فراموش کنیم، باید فراموش کنیم همه چیزهای پشت سرمون رو و به جلو بریم. خیشتن را جلو کشیده به قلمرو وسیع پهناور مسیح که در مقابل ماست. ما باید خودمون رو به جلو بکشیم. قلمرو خیلی وسیعی از مسیح در روح ما است که هنوز کشف، هنوز کاوش نشده. ما باید این قلمرو رو کشف و کاوش کنیم. ما به جلو، خیشتن را به جلو خواهیم کشید تا به مقصد برسیم که به دست آوردن مسیح است، تا بتونیم اون انعامو که عصر بعدی هست، عصر پادشاهی است، رو به دست بیاریم که نهایت، حد اکثر نهایت لذت ما از مسیح برای 1000 سال است. الف، این داره برای ما هم حتی اتفاق میفته. خداوند داره محیط ما رو استفاده میکنه، مصیبت ها، سختی ها، فشار های ما رو داره استفاده میکنه، همه چیز رو داره استفاده میکنه. در رومیان 8:28 پولس گفت همه چیز برای خیریت ما در کار است. این همه چیز اشاره میکنه به تمام محیط ها، تمام اشخاص، تمام شرایط ها، تمام این مصیبت ها، رنج ها، تا چه چیز رو انجام بده؟ تا تخریب کنه، خراب کنه، بریزه بیاد پایین تمام قسمت‌های انسان طبیعی ما رو، تا اینکه او ما رو بنا کنه، ما رو از نو بنا بسازه با خود خداوند در الوهیت خودش، خدای سه یکتا که در مسیح ساکن شده و به عنوان روح تشخیص شده، میخواد از نو به ما مدل بخشه. اگه شما میخواین از نو مدل بدین به یک چیز، اونو باید اول تخریب کنید، بیارین پایین. تمام جنبه‌های انسان طبیعی ما باید تخریب بشه باید توهی بشه، باید تحلیل داده بشه تا او بتونه ما رو از نو بنا کنه با خودش در الوهیتش، و همزمان ما رو بیاره در جستجوی عمیق‌تر خود خداوند تا اینکه ما واقعا بتونیم خدا رو به دست بیاریم. مقدسین باید دعا کنیم خداوندا من رو بیار در جستجوی عمیق‌تر از خودت تا اینکه من تو رو، من بیشتر از خداوند به دست بیارم. تمام این آیه ها در مورد این نکته به ما صحبت میکنه. فیلیپیان 3 یه چند نکته رو گفتیم، فقط این سه کلمه فیلیپیان 3 رو میگم که اون را پولس گفت که اون رو بشناسم. وقتی پولس میگه که اون رو بشناسم در این آیه، اون در مورد شناخت مسیح از جنبه تجربه و درونی میگه. زندگی پولس یک زندگی بود که مسیح رو بشناسه. اون ایماندار شد به مسیح، اون بینش مسیح در اعمال رسولان باب 9 دید و اون میخواست اون مسیحی رو بشناسه که در بینش خودش در اعمال رسولان باب 9 دید. آمین. پس پولس متوقف نکرد جستجو کردن خداوند رو، جستجو کردن مسیح رو توقف نکرد. پولس یه چیز عالی در اول قرنتیان گفت، چیزی که چشم ندیده، چیزی که گوش نشنیده، چیزی که هنوز در قلب انسان نیومده، چیزی هست که خداوند برای عاشقان خودش مهیا کرد. ما باید دعا کنیم خداوند من میخوام یکی از عاشقای تو باشم، خودت رو بریز در من خداوند، من عشق خودت رو در من بریز تا من عاشق تو باشم با همون عشقی که تو در من ریختی، همون عشقی که از خود درون من است. خداوند من میخوام عاشق تو باشم با همون عشقی که تو در من ریختی، و ما عاشق خداوند در این راه خواهیم بود و از تمام ثروت‌های خداوند لذت خواهیم برد که اصلا غیر قابل توضیح دادن است. چند آیه در کتاب اول تواریخ است، خیلی در کتاب تواریخ آیه‌های زیادی هست در مورد جستجو کردن خداوند. در اول تواریخ 16:10-11 میگه طالبان خداوند شادمانی کنند، خداوند و قدرت او را بطلبید، روی او را پیوسته طالب باشید. وقتی میگیم که صورت او را طالب باشید، در مورد حضور او صحبت میکنیم. حضور او، حضور حقیقی واقعی و زنده شخص خداوند عیسی مسیح است. ما میخواهیم صورت او رو جستجو کنیم و میخواهیم به طور مداوم صورت او رو جستجو کنیم. در اول تواریخ 22:19 داوود یک چیزی رو به سلیمان گفت، گفت که به سلیمان گفت سلیمان من میخوام که تو قلب تو، جان خودت رو متوجه یهوه خدای خودت بسازی و خداوند خدای خودت یهوه رو جستجو کن و برخواسته مقدس یهوه خدای خیش را بنا بساز. اولین حکمی که داوود به سلیمان داد این بود که سلیمان تو باید قلب خودت و جان خودت رو بر یهوه خدای خودت بذاری و او را جستجو کنی. مقدسین ما باید جان خودمون رو، قلب خودمون رو، فکرمون، احساسات و افکار، اراده خودمون رو، وجدان خودمون حتی بر روی خدا بذاریم تا او رو جستجو کنیم، تا بیشتر از خداوند به دست بیاریم. اینو میخوام شما تشخیص بدی که در دوم تواریخ در مورد رهبام پادشاه صحبت میکنه. در این قسمت از کلام خداوند اون چیزی که ما میبینیم اینه که پادشاهی اسرائیل جدا شده. نمیخوام که کل داستان رو بگم، ولی یربعام 10 قوم با یربعام بود، 10 قبیله با یربعام بود و 2 قبیله با رهبعام بود. در این چیزی که در مورد رهبعام میگه، میگه و او شرارت ورزید. اون چیزی که در چشمان خداوند بود چیز شریف در چشمان خداوند رو انجام میداد و یهوه خدا رو جستجو نمیکرد. مقدسین، اگر ما خداوند رو جستجو نکنیم، این قابل پیش بینیه که ما اون چیزی که شریر و اهریمنی در چشمان خداوند است رو انجام بدیم. مقدسین، هر روز یک روزیه که ما خداوند عیسی مسیح رو جستجو کنیم، خداوند رو جستجو کنیم تا بیشتر از خداوند به دست بیاریم. دوم تواریخ 26 در مورد یوشیای پادشاه صحبت میکنه. در آیه 5 میگه، در مورد یوشیا میگه که او خدا را میطلبید. و گوش کنی به این چیزی که میگه، پایان آیه را میخونم. مادامی که خداوند را میطلبید، خدا او را کامیاب میساخت. مقدسین، تا مادامی که ما خداوند را میطلبیم، مادامی که ما دنبال خداوند میرویم، خدا ما را کامیاب خواهد ساخت. این اشاره به چیزهای دنیای و مادی، کامیابی دنیای و مادی نمیکنه. این اشاره به کامیاب شدن در حیات الهی میکنه. کامیاب شدن در کتاب مقدس یعنی اینکه ما بیشتر از خداوند به دست بیاریم، بیشتر از مسیح به دست بیاریم. اینی که ما در حیات الهی کامیاب میشیم که خود خداوند عیسی مسیح. این دلیلشه که ما خودمون رو باید به خدا بدیم تا خدا رو جستجو کنیم. و مادامی که ما خدا رو جستجو میکنیم، کامیاب خواهیم شد با ثروت‌های بیشمار عیسی مسیح، از مسیح به عنوان حیات و حضور خداوند. دوم تواریخ 34 1 تا 3 در مورد یوشیا صحبت میکنه. یوشیا احتمالاً عالی ترین و بهترین پادشاه در عهد قدیم بود. این آیه به ما میگه که یوشیا 8 سالش بود وقتی که او شروع کرد که پادشاه باشه در اورشلیم. و این میگه که اون چیزی که در نظر خدا پسندیده بود به عمل آورد. به طریقهای پدر خود داوود سلوک نموده، به طرف راست یا چپ انحراف نورزید. و میگه و در سال 8 سلطنت خود، این یعنی موقعی که 16 سالش بود، در سال 8 سلطنت خود، حینی که هنوز جوان بود، یعنی وقتی که فقط 16 سالش بود، به طلبیدن خدای پدر خود داوود شروع کرد. آمین. و به خاطر اینکه خدا رو جستجو میکرد وقتی که 16 سالش بود، چه اتفاق افتاد؟ این اتفاق افتاد که او شروع کرد که به تار ساختن یهودا و اورشلیم از مکانهای بلند، از تمام تمثالها، تمام بتها، همه را از بین برد و یهودا و اورشلیم رو پاک ساخت، تار ساخت، مخصوصا معبد رو از تمام بتها پاک ساخت. او به کارگزاران رو حکمشون کرد که معبد رو از نو بنا کنه طبق اون نقشه اولیه و برنامه اولیه که داشتن، و تمام اون خرابه ها رو کلن بیرون بریزن. حتی قسمتی از معبد هم تخریب شده بود. و اون اتفاقی که افتاد در پادشاه یوشا این بود که یکی از اون وقایع نگاران، دو نفر اونجا بودن، نمیتونم دقیقا بیاد بیارم که اسمشون چی بود، ولی ما باید تشخیص بدیم که در این زمان کلام نوشته خداوند به مردم یهود قانونش بود، این کلامش بود به مردمش. حالا کلام نوشته خداوند رو، یعنی موقعیتشون اینقدر تخریب شده بود، اینقدر تنزل پیدا کرده بود که کلام نوشته خداوند رو نداشتن. ولی وقتی اون خورده سنگ‌ها و ویرانه‌ها از کنار می‌رفت و معبد در حال تمیز شدن بود، میتونید به دوم تواریخ 34 نگاه کنید. میگه کتاب تورات رو پیدا کرد. یکی از این وقایع نگاران و کاتبان امین به یوشا پادشاه رفت. من دقیقا آیه رو نمیدونم، ولی بعد میتونید نگاه کنید به این آیه. به یوشا پادشاه گفت، اینو من دوست دارم، گفت اون کتاب تورات رو پیدا کردم، کتاب تورات رو پیدا کردم در خانه خداوند یهوه پیداش کردم. مقدسین، میدونی چه اتفاقی افتاد؟ اون وقای نگار امین که من بهش میگم برادر، اون برادر امینمون که به پیش یوشیا پادشاه رفت، وقتی کلامو خوند و یوشیا کلامو شنید لباسشو پاره کرد. اون تشخیص داد که اوه خدای من، این کلام خداوند برای ماست، این کلام خداوند است برای ما، و ما کاملا بت پرست شدیم و از خداوند دور شدیم و ارتداد کردیم. ما الان مشکل اساسی با خداوند داریم. الان غضب خداوند بر ما ریخته شده، چرا که ما نااطاعتی کردیم از خداوند. یوشیا خیلی مطمئن شد که ما باید تشخیص بدیم که در تاریخ کلیسا اینقدر تنزل و تخریب شده بود که کلام نوشته خداوند وجود نداشت. تنها کسانی که میتونستن کلام خدا رو بخونن اون کشیش هایی بودن که در کاتولیک بودن، در کلیسای کاتولیک، چون اونا لاتین میدونستن، یونانی میدونستن و عبرانی هم میدونستن و از طریق این زبان ها میتونستن کتاب مقدس رو بخون. اگه شما لاتین، یونانی و عبرانی بلد نبودید نمیتون و توی سیستم کاتولیک بودین، هیچ راهی نداشتین که کتاب مقدس رو بخونید. ولی خدا رو شکر خداوند مردمی رو بلند کرد که حتی به بهای زندگیشون کتاب مقدس رو ترجمه کردن. مارتین لوتر کتاب مقدس رو به زبان آلمانی ترجمه کرد، ویکفل، تیندل، اینا کتاب مقدس رو به زبان انگلیسی ترجمه کردن و اونا این کار رو حتی به بهای زندگیشون انجام دادن تا ما بتونیم این کتاب رو در دستان خودمون نگه داریم امروز. این یه چیز خیلی بزرگی بود. الان کتاب مقدس تو خیلی زبان‌ها ترجمه شده که تقریبا هر کسی روی این زمین میتونه کتاب مقدس رو بخونه، میتونه الان کتاب مقدس رو بخونه. امیدوارم که تمام اشخاص روی این زمین بتونن کتاب مقدس رو بخونه. اگه جایی هست که کتاب مقدس نمیتونن بخونن، ما باید مطمئن بشیم که اونا دسترسی به کتاب دارن و این کتاب به زبان اونا ترجمه شده. میدونی که در یه قوم ها، قبیله های در آمازون، در امریکای مرکزی هست که دسترسی ندارن. مبشرا اونجا رفتن که کتاب مقدس رو ترجمه کنن به زبان اونا. ولی مقدسین، ما این کتاب که کتاب مقدس هست رو داریم، کتاب مقدس رو، کتابی که یوشیا میخواست همه چیز را طبق اون کتاب تورات و کتاب مقدس انجام بده و نتیجهش یک احیای بزرگی در اورشلیم بود. و وقتی که پادشاهی یوشیا تمام شد، اون احیای بزرگ هم خیلی سریع پایان یافت و خداوند آمد و کل موقعیت رو قضاوت کرد. الان در این آیه رو در مزامیر دارم، اینجا مزامیر 24:6 در مورد این نسلی است که خدا رو جستجو میکنن، کسانی که صورت خدا رو جستجو میکنن. و در مزامیر 27:4 اینو عاشق این آیه هستم، میگه یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید. این سروینده مزامیر چه چیز را جستجو میکنه؟ که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم. تا چه چیزی را انجام بدم؟ تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. پس مقدسین، اولا این سروینده مزامیر میخواست در خانه خداوند ساکن بشه تمام طول زندگیش. مقدسین، ما میخواییم در خانه خداوند ساکن بشیم تمام ایام عمرم. خانه خداوند چیست؟ با لنز و عینک اقتصاد خداوند ما میتونیم ببینیم که روح ما خانه خداوند است. طبق افسسیان 2:22 که میگه تا در روح مسکن خدا شوید. پس خداوند با روح ماست. و بر اساس دوم تیموتائوس 4:22 خداوند با روح تو باشد. روح ما مسکن خداوند است. نه تنها این، ما میتونیم ببینیم که مسیح مسکن خداوند است. اون محل سکونت مسکن خداوند است. در یوحنا 1:14-2:22 ما میتونیم ببینیم که مسیح واقعیت خیمه و مسیح واقعیت معبد خداوند است. مسیح خانه خداوند است. روح ما خانه خداوند است. مسیح خانه خداوند است. کلیسا خانه خداوند است. اول تیموتائوس 3:15-16 به ما میگه که کلیسا خانه خدای زنده است. و در نهایت میتونیم بگیم که اورشلیم نو خانه خداوند است. چرا که در یک طرف در مکاشفه 21:3 میگه اورشلیم نو مسکن خیمه خداوند برای خداوند تا در او ساکن بشه، و از طرف دیگر در پایان مکاشفه 21 میگه که یه خداوند خدای قادر مطلق و بره معبد اورشلیم نو هستند. معنیش اینه که اورشلیم نو که کاملا ترکیب شده، ساخته شده با خداوند خدای قادر مطلق و بره، معبد برای مردم انتخاب شده و بازخریده خداوند تا در اون سکونت یابند. اون چیزی که ما در اورشلیم نو میبینیم که این است که خداوند در ما ساکن میشه. ما خانه خداوند است برای خدا تا در ما ساکن بشه. ما خانه خداوند است برای خداوند خانه ما هست برای ما که در خداوند ساکن بشیم. ما در خداوند ساکن میشویم. پس اورشلیم نو نهایت تکمیل خانه خداوند است. اورشلیم نو خانه خداوند است. کلیسا خانه خداوند است. مسیح خانه خداوند است. و روح ما خانه خداوند است. مقدسین، اگر ما روحمون رو تمرین بدیم که خانه خداوند است، ما میتونیم از مسیح به عنوان خانه خدا لذت ببریم، از کلیسا به عنوان خانه خدا لذت ببریم، و از اورشلیم نو به عنوان خانه خدا در واقعیتش به عنوان آن تکمیل خانه خداوند لذت ببریم. الان روننده مزامین میخواهد در خانه خداوند ساکن بشه. اون این دو جنبه رو استفاده میکنم. اون میخواد در روحش ساکن بشه و اون میخواد در کلیسا ساکن بشه. تمام طول عمرش، این شامل امروز است، کلیسا به عنوان خانه خدای زنده. مقدسین، بگذارید امروز در روحمون بمونیم. بگذارید خودمون رو در کلیسا نگه داریم به عنوان خانه خدای زنده. به طور عملی اینکه خودمون رو در کلیسا نگه داریم اینه که در جلسات کلیسا بمون باشیم، که شامل جلسات خدمتگزاریه، که همین پیام جلسه خدمتگزاری است، که شامل جلسه خدمتگزاری. مقدسین، این جنبه عملی بودن در کلیسا به عنوان خانه خداوند است. پس وقتی که ما روحمون رو تمرین میدیم، ما در خانه خداوند هستیم. وقتی ما در جلسه کلیسا هستیم، در جلسه خدمتگزاری هستیم، ما در خانه خدای زنده هستیم. هدف ما چیه از بودن در خانه خداوند؟ اینه که زیبایی خداوند رو بنگریم. اینه که خوشروی خداوند رو بنگریم. نگریستن به زیبایی خداوند، این نگریستن میتونه به کلمه خیره شدن، زل زدن، با دقت نگاه کردن ترجمه بشه. ما میخوایم زل بزنیم، خیره بشیم به زیبایی و خوشرویی خداوند. یعنی این معنیش اینه که ما میخوایم زل بزنیم به دلدادگی خداوند، به دلپذیری خداوند خیره بشیم. میخوایم زل بزنیم به جذابیت شیرینی خداوند، به زیبایی لذت بخش خداوند خیره بشیم. آمین. هیچ کس در زیبایی، در شیدایی و در جذابیت و خوشرویی از او پیشی نمیگیره. حتی الان مقدسیم در این جلسه ما اینجا هستیم تا زیبایی خداوند رو بنگریم. ما باید صورتش رو جستجو کنیم. مزامیر میگه وقتی تو میگی، یعنی منظورش که خداونده، وقتی خداوند میگه که صورت مرا جستجو کن، سرونده مزامیر میگه که به تو ای خداوند قلب من میگوید که صورت تو ای یهوه را جستجو خواهم کرد. این یعنی که سرنده مزامیر داره این آیه رو دعای خونی میکنه. خداوند به سرنده میگه صورت مرا جستجو کن و سرنده به خداوند میگه که قلب من به تو میگوید که صورت تو را ای یهوه جستجو خواهم کرد. مقدسین، ما باید به خواست خدا جواب بدیم که جستجو کنیم صورت او را از طریق تمرین دادن قلبمون که صورت او را جستجو کنیم. پس جا ادامه میدم، مزامیر 119:2 میگه با تمامی قلب خود او را بطلبیم، نه با قسمتی از قلبمون. مزامیر 119:10 میگه با تمامی قلب تو را طلبیدم. آمین. مقدسین، با قسمتی از قلبتون خدا را جستجو نکنید، با تمام قلبتون خدا را جستجو کنید. ب، کسی که به خدا اهمیت نمیدهد ممکن است چیزهای زیادی را به دست آورد و به نظر کامیاب آید، ولی آن که به خدا اهمیت میدهد توسط خدا محدود شده و حتی از خیلی چیزها محروم میشود. قصد خدا با جویندگانش این است که آنها همه چیز را در او یافته و از لذت مطلق خدا منحرف نشوند. آمین. ما این رو در 15 تا آیه اول مزامیر 73 رو میتونیم ببینیم که این سراینده داره تقلا میکنه به این اشخاص شریر، بدون خدا داره نگاه میکنه و طبق اون دید طبیعیش این اشخاص به نظر میرسه که دارن کامیاب میشن، ولی طبق این سراینده دوباره میگم که داره با دید طبیعیش داره نگاه میکنه، اون به خدا اهمیت میده ولی در اون چشمان دیدگاه طبیعیش به جای اینکه کامیاب بشه اون فکر میکنه که داره محدود میشه با خداوند، فکر میکنه داره تهی میشه، تحلیل داده میشه از خیلی چیزا. پس اون اینو گفت در وسط این فصل میگه که اینک اینان شریر هستند که همیشه مطمئن بوده و در دولتمندی افزوده می شوند. اون اینو گفت، یقین من دل خود را ابس طاهر ساخته و دستای خود را به پاکی شستم و من تمامی روز مبتلا می شم و تعذیب من هر بامداد حاضر است. به جای اینکه احیای صبحگاهی داشته باشه این سروینده حس می کرد که همیشه داره تعذیب می شه، هر روز داره تنبیه میشه. به جای اینکه کتاب مقدس بخونه فکر میکنه هر روز صبح داره تنبیه میشه. این نباید تجربه ما باشه، این نباید حتی دیدگاه ما باشه. سروینده ادامه میده و میگه که اگر میگفتم که چنین سخن گویم، این اون گفت اینو نمیتونم با مردم خدا اینو در میون بذارم. اون به خدا گفت هر آینه بر طبقه فرزندان تو خیانت میکردم. و آیه 16 از این باب اون نقطه عطفیه، نقطه‌ای که میچرخونه سروینده مزامی رو، میگه که چون تفکر کردم که این را بفهمم در نظر من دشوار آمد. در واقع آیه 17 اون آیه اصلی هست، آیه که مقدماتی و تدارکاتی است که اون نقطه عطف است که میگه که با کلمه تا شروع میشه، تا به قدس های خدا داخل شدم، آنگاه در آخرت ایشان تأمل کردم. تمام دیدش عوض شد وقتی که وارد قدس خداوند شد، که قدس خداوند خانه خداوند است و ما اینو گفتیم که قدس خداوند در روح ماست، قدس خداوند در کلیسا است. ما همیشه باید اشخاصی باشیم که به قلبمون میچرخه و به جلسات کلیسا میره و لذتی بره از جلسات خدمتگذاری. مقدسین، ما در روحمون هستیم، ما در کلیسا هستیم و مکاشفی الهی دریافت خواهیم کرد و به تمام مشکلاتمون توضیح الهی رو دریافت خواهیم کرد وقتی که این سروینده وارد معبد خدا شد، تشخیص داد که دید من نسبت به این اشخاص کاملا خاموش بود، کاملا بی رفت بود. اون گفت هر آینه ایشان را در جاهای لغزنده گذارده، ایشان را به خرابی ها خواهی انداخت. چگونه بخته به هلاکت رسیدند؟ تباه شده، از ترسا هولناک نیست گردیدند. چند آیه از این فصل رو میخونم. اون گفت که او گفت لیکن دل من تخ شده بود و در اندرون خود دل ریش شده بودم و من وحشی بودم و معرفت نداشتم و مثل بهایم نزد تو گردیدم. و اون ادامه داد و گفت ولی من دائم با تو هستم، تو دست راست مرا تأیید کرده ای، موافق رأی خود مرا هدایت خواهی نمود و بعد از این مرا به جلال خواهی رسانید. وقتی که سراینده وارد مکان مقدس خداوند شد، به روحش چرخید و به جلسات کلیسا اومد که شامل جلسات خدمتگزاری است، اون اینو گفت کیست برای من در آسمان؟ و غیر از تو هیچ چیز را در زمین نمیخواهم. ما باید قادر باشیم اینو همین الان بگیم، کیست برای من در آسمان و غیر از تو هیچ چیز را در زمین نمیخواهم. این فصل پایان پیدا میکنه در آیه 28 که میگه و اما مرا نیکوست که به خدا تقرب جویم، بر خداوند یهوه توکل کردم تا همه کارهای تو را بیان کنم. پس کل این فصل چرخید وقتی که وارد مکان مقدس خداوند شد که نشان دهنده روحش است. وارد شدن به مکان مقدس یعنی وارد شدن به روحش و وارد شدن به جلسات کلیسا. بیایم به پ. مقصود خدا از رسیدگی به مردم مقدسش این است که آنها از همه چیز خالی شده و فقط خدا را به عنوان منفعت خود دریافت کنند. خواست قلبی خدا این است که ما او را تمام و کمال به عنوان حیات، تأمین حیات و همه چیز وجودمان به دست آوریم. تمام این آیه ها را نخواهم خوند، شما میتونید بعدن این رو بخونید و به طور واضح خواهید دید که این آیه ها کاملا اثبات میکنه در مورد خواست قلبی خداوند در این آیه ها. ت. برای زندگی کردن در واقعیت اقتصاد خدا با توزیع الهی او، ما نیاز به خدا داریم که خود را در ساختار ذاتی ما بنا سازد تا کل وجودمان با مسیح با ساخت شود. 1. همانطور که در رساله های پولس آشکار شد، مقصود خدا از رسیدگی به ما این است که ما را از همه چیز تهی کرده و تحلیل داد تا بتوانیم خدا را بیشتر و بیشتر به دست آوریم. توی این آیه ها پولس میگه ما خسته خاطر نمیشویم. اینطوریه که آیه 16 شروع میشه، میگه ما خسته خاطر نمیشویم اگرچه انسانی بیرونی ما فرسوده و فانی میشه، ولی انسان درونی ما، انسان باطنی ما روز به روز تازه میشود. مقدسین، شاید بیرونی سن ما داره بالا میره و سال خورده میشویم، ولی درونن نو و تازه میشویم. هر روز داریم، روز به روز داریم تازه میشویم. این رنج ها و سختی ها بر اساس این آیه ها، تمام این رنج ها جزئی و گذرای ما، جلال ابدی و قیاس ناپذیر برای ما به ارمغان می آورد. پس ابدی متضاد گذرا، قیاس ناپذیر متضاد جزئی و جلال متضاد رنج و مصیبت است. شاید ما رنج های جزئی و گذرا داشته باشیم، ولی اون چیزی که خدا داره بر ما کار میکنه اینه که خودش رو در ما کار بکنه به عنوان آن جلال ابدی و قیاس ناپذیر. الان به شماره 2 میاییم. بنای کلیسا بدین گونه است که مسیح خانه خود را در دلهای ما بسازد. یعنی با بنا ساختن خودش در درون ما تا قلب ما که همان ترکیب ذاتی ماست را خانه خود سازد. مقدسین، من امیدوارم این رو عادت خودتون بکنید که در زندگی روزانتون به عنوان عادت افسوسیان 3:16 رو دعا خونی کنید. هر روز بگید پدر بر حسب دولت جلال خود به من عطا کن که در انسان باطنی خود از روح تو به قوت زورآور شوم تا مسیح به واسطه ایمان در دل من، در قلب من خونش رو بسازه و ساکن بشه. ما فقط کلام خدا رو به خودش برمیگردونیم، کلامش رو اون آمین خواهد گفت. این خیلی خوبه که اینو دعا کنیم هر روز به خداوند. بیایم به 3. در مسیح خدا در انسان ساختار یافت، انسان در خدا ساختار یافت و خدا و انسان در هم آمیختند تا یک موجودیت همان خدا انسان باشد. این بدین معناست که قصد خدا در اقتصادش این بود که انسان شود تا انسان را در حیات و ذات اما نه در هستی خدا خدا کند. آمین. اینجا بازم میگم آیه های خیلی زیادی داریم. شما رو واقعا تشویق میکنم که دوم سموئیل 7 رو بخونید، این آیه ها رو بخونید و اون پاورقی های خیلی عمیق و واقعی که روی این آیه هست رو بخونید که من وقت ندارم که وارد اینا بشم. این آیه ها اگه به دروس حیات دوم سموئیل نگاه کنید، برادرلی پیام بعد پیام فقط رو همین 3 آیه داد. خب شما رو واقعا تشویق میکنم که پاورقی این آیه ها رو بخونید. در متی 22:45-41 فریسی ها از خدا به طور مدام این سوال رو میپرسن و سوال های سخت میپرسن و اونا رو جواب داد، ولی او یه سوال از اونا پرسید و سوالش میتونیم بگیم که این سوال تمام سوال ها بود. او گفت درباره مسیح چه گمان میبرید؟ او پسر کیست؟ به دو گفتند پسر داوود. ایشان را گفت پس چطور داوود در روح او را خداوند میخواند؟ چنان که میگوید خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنان تو را پای اندازه تو سازم. بعد خداوند اینو پرسید اگه داوود او رو خدا فرا میخونه چطوریه که او پسر داووده؟ به عبارت دیگه اگه او خدای داووده چطوری میتونه پسر داوود باشه؟ مقدسین، از اون نقطه به بعد کتاب مقدس میگه که اونا جرأت نکردن دیگه ازش سوال بپرسن، به خاطر اینکه این سوال نشون میده در واقع اینکه شما چطور به این سوال جواب بدین اون مقصد نهایی ابدی شما رو تشخیص میده، نشون میده. مسیح نه تنها خدای داوود است بلکه پسر داوود هم است. اون خدای داوود در اولویتش است و او پسر داوود در انسانیتش است. پس به عنوان خدای داوود او وارد دودمان اصل و نسب داوود شد از طریق شکل گرفتن در رحم مریم، که مریم مستقیما از نسل داوود بود. پس خدای داوود در رحم مریم شکل گرفت، متولد شد تا بتونه پسر داوود بشه. پس مسیح در انسانیتش پسر داوود. این یعنی این که مسیح آن خدا انسان منحصر به فرد، اون تنها کسی که خدا رو در انسان بنا کرد و انسان رو در خدا بنا کرد، واقعا عالیه. و اون به عنوان نمونه اصلی برای تکثیر انبوه خدا انسان های فراوانی که ما هستیم. الان به شماره 2 بیایم. اقتصاد خدا این است که خدا از طریق جسم پوشیدن انسانی در جسم شود تا انسان بتواند در روح از طریق دگرگونی برای بنا ساختن خدا درون انسان و انسان درون خدا، خدا شود تا یک خدا انسان جمعی را به دست آورد. الان ما اینو داریم میگیم که طبق، البته طبق کتاب مقدس، ولی همینطور طبق اون چیزی که اتنیشنز دید، اونی که یکی از مسئولین اولیه کلیسا بود، یکی از دفاع کنندگان واقعی ایمانداران بود، یک ایماندار اساسی و بنیادی بود، این چیزی که او گفت. او گفت او انسان شد تا ما خدا شویم. و این چیز دیگه که او گفت، کلام جسم شد که ما سهیم شدگان و شرکای روح القدس الوهیت یابیم. الوهیت یابیم. ما این چیزی که طبق این چیزی که اتنیشنز گفت و طبق این چیزی که کتاب مقدس میگه، ما هم میگیم که این قانون حرکت خداوند بر زمینه. حرکت خدا بر زمین چیه؟ حرکت خداوند در انسانه. حرکت خداوند اینه که الوهیت به انسان بده، انسان رو خدا کنه در ذات و در حیات، ولی البته که نه در هستی خداوند. این که ما بگیم که انسان خدا میشه در هستی خداوند یه کفره، ولی این که باور نداشته باشیم که انسان خدا میشه در ذات و در حیات، این یک بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادیه. ما حتما خدا هستیم و خواهیم شد در ذات و حیات، در حیات، چرا که ذات حیات خدا رو داریم، طبق اول یوحنا 5:10-12 که میگه کسی که پسر را دارد حیات را دارد. ما حیات خدا رو داریم. دوم پتروس 1:4 میگه ما شریک طبیعت الهی خداوند هستیم. پس ما دقیقاً مثل خداوند میشویم. ما حیات خدا رو داریم، ذات خدا رو داریم و البته که ما در هستی خداوند شریک نخواهیم شد و ما قابل پرستش نخواهیم بود، ولی ما الوهیت داریم که دقیقاً مثل او بشیم در ذات و در حیات، ولی نه در هستی خداوند. الف، بهترین، عالی‌ترین، اسرارآمیزترین و شامل تمام‌ترین دگرگونی‌های خدای سه یکتای جاودان در انسان شدنش، حرکت خدا در انسان برای به انجام رساندن اقتصاد ابدی خدا است. این دگرگونی‌ها همان مراحلی هستند که خدای سه یکتا در خدا انسان شدنش طی کرد، که الوهیت را به درون انسانیت آورد و الوهیت را به انسانیت در هم آمیخته تا به عنوان نمونه اصلی برای تولید مجدد و تکثیر خدا انسانهای بسیار شود. او تجسم خدای سکتا شد، خدا را به درون انسان آورد و خدا را، این کلمات رو خیلی دوست دارم، خدا را قابل تماس، لمس، دریافت، تجربه، ورود و مسرت کرد. آمین. مقدسیم. آیا این عالی نیست که خدا فرایندهای رو که عبور کرد با انسان شدنش، انسان روی زمین زندگی کردنش، اون مرگ شامل تمام بر روی صلیبش و وارد اون رستاخیز شدنش شد که تبدیل به روح حیات بخش شد تا خودش رو درون ما، در درون روح ما پخش بکنه، که خدا رو قابل لمس کنه، قابل تماس کنه. مقدسین، ما الان به این جلسه آمدیم برای یک دلیل، که خدا رو در روحمون لمس کنیم و تماس برقرار کنیم. چه معجزه عالیه که میتونیم با خداوند در تماس باشیم، لمسش کنیم، دریافتش کنیم، تجربهش کنیم، ورودش کنیم، وارد خدا بشیم و از خداوند مسرت ببریم. شماره دو، خدا در هوشعی 11:4 از این دگرگونی ها میگوید: ایشان را به ریسمان های انسانی و به بند های محبت جذب نمودم. عبارت ریسمان‌های انسان، بندهای محبت نشان می‌دهد که خدا ما را با عشق الهی خود نه در سطح الوهیت بلکه در سطح انسانیت محبت می‌کند. عشق خدا الهی است. ولی در ریسمان‌های انسان یعنی از طریق انسانیت مسیح به ما می‌رسد. این ریسمان ها چی هستن؟ این ریسمان ها دگرگونی ها، این ریسمان ها فرایند ها هستن که خدا از طریق آنها ما را جذب می کند. شامل جس پوشیدن، زندگی انسانی، مصلوب شدن، رستاخیز و صعود مسیح. در رستاخیزش مسیح تبدیل به روح حیات بخش شد و در صعودش تبدیل به روح شد که قابل ریختن است. در رستاخیزش تبدیل به روح ادبخش رو تا خودش رو به عنوان نفس درون ما بدمه و در صعودش اون روحی شد که قابل ریختن باشه تا خودش رو بر ما بریزه که لباس ما بشه، اون قدرت ما از بالا بشه. همه این فرندهای هستند که ریسمان هستند. پس اینها فرایندها هستند، اینها ریسمانهای انسانی هستند. پس ادامه میدم، اینجا میگه با همه این مراحل مسیح در انسانیتش هست که عشق خدا را در نجاتش به ما میرساند. ب میگه جدا از مسیح عشق جاودانی خدا یعنی همان محبت تغییر ناپذیر و مطیع کننده او نمیتواند نسبت به ما حاکم و غالب باشد. عشق تغییر ناپذیر خدا بر ما غالب میشود، چون این عشق در مسیح، با مسیح، توسط مسیح و برای مسیح است. په میگه عشق جاودانه خدا همیشه پیروزمند است. عاقبت علی‌رغم شکست ها و اشتباهات ما عشق خدا پیروز خواهد شد. مقدسین، من هرگز نمیتونم فراموش کنم اون موقع که با برادر لی بودم. یک بار چند تا از برادرها با او بودیم و به یه برادری گفت، البته که ما نمیدونستیم برادر لی دقیقا چی میگفت به اون برادر، ولی اون برادر میدونست، برادر لی هم میدونست، منم یکم قدرت درک و فهم داشتم. برادر لی اینو به اون برادر گفت، گفت برادر من میخوام که شما تشخیص بدی که هرگز دیر نشد، هرگز دیر نشد. حالا اون چیزی که من متوجه شدم اینه که برادر اد یا هر کس دیگه ای، مهم نیست که صرف نظر اینکه از چه شرایطی گذشتی، چه تصمیماتی گرفتی، یا صرف نظر اینکه چقدر شما دیر شدید مثل اون گوسفند در لوقا 15، هرگز دیر نیست. و منم اینو اضافه میکنم که خداوند هرگز هیچ کسی رو رها و ول نخواهد کرد. اون منو رها نکرده، اون شما رها نکرده، به خاطر همین است که ما همین الان در کنار هم هستیم و به هم دیگه داریم نگاه میکنیم. مقدسین، هرگز برای ما دیر نشده در چشمان خداوند. رومیان 8:37 میگه بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. و اون ادامه میده، میگه هیچ چیز نمیتواند ما را از عشق خداوند که در عیسی مسیح خداوند ما هست جدا کند. ب دگرگونی انسان سبخشی در حرکت خدا برای خدایی ساختن انسان، یعنی برای ساختار یافتن انسان با خدای سیکتای پروسه دیده و کامل است. در ظاهر شدن خدا به ایوب، او خدا را دید تا خدا را کسب کرده که توسط خدا و برای مقصود خدا دگرگون شود. مقدسی، طبق دوم قرنتیان 3:18، دیدن خداوند یعنی به دست آوردن خداوند. چون در دوم قرنتیان 3 میگه که هر موقع که قلب به طرف خداوند بچرخه نقاب ها کنار میره. و در آیه 18 میگه لیکن همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم. از جلال تا جلال همان صورت تبدیل می شویم. به همان صورت تبدیل می شویم. چنان که از خداوند روح است. ما مثل آینه هستیم. می نگریم جلال خداوند را. ما جلال خداوند را می نگریم. جلال خداوند را بازتاب می کنیم. و در حال تبدیل شدن و دیگرگون شدن هستیم. از جلالی به جلالی دیگر. چنان که از روح خداوند است. وقتی ما قلبمون رو به خداوند طرف خداوند میچرخونیم، نقاب ها کنار میرن، خداوند رو، خدای جلال رو میبینیم. و وقتی خدای جلال رو میبینیم، در واقع خدا رو به دست بیاوریم. پس دیدن خدای جلال یعنی به دست آوردن خداوند به عنوان جلال است. و ما در حال دیگرگون شدن هستیم، از جلالی تا جلالی دیگر. شماره یک میگه دیدن خدا منجر به دیگرگون شدن کل وجود ما به صورت خدا میشود. پس ما هرچی بیشتر بر او به عنوان آن روح کامل در روح ما بنگریم، بیشتر عناصر الهی او را در وجود ما دریافت میکنیم. تا از عنصر کهنگی تخلیه شویم و کل وجود ما نو گردد. زندگی مسیحی ما درباره تغییر ظاهری نیست، بلکه دیگرگون شدن از درون است. پس مقدسین، اون راهی که ما میتونیم به خداوند به عنوان آن روح کامل کننده بنگریم اینه که در روح خودمون به اون بنگریم. بر اساس اول پتروس 3:4 روح ما آن انسان مخفی ماست. مقدسی، روح ما اون یک شخصیه. افسوسیان 3:16 به ما میگه روح ما انسان باطنی ماست. اول پتروس 3:4 میگه روح ما انسان مخفی یا باطنی ماست. روح ما آن انسان مخفی درون قلب ماست. یعنی اینکه قلب ما روح ما رو احاطه میکنه. قلب ما از احساسات، افکار، اراده ما و وجدان ما تشکیل شده و وجدان ما قسمتی از قلب ما و روح ماست. ولی بیشتر قسمت قلب روح را احاطه میکنه و روح ما اون انسان مخفی و باطنی درون ماست. وقتی که ما قلب خودمون رو به طرف خداوند میچرخونیم، ما میچرخیم تا به اون نگاه کنیم. به اون نگاه میکنیم در روح خودمون. و هرچی بیشتر به اون به عنوان آن روح کامل شده نگاه میکنیم در روحمان، هرچی بیشتر آن عناصر الهی او را در وجودمان میبینیم، بیشتر او را در وجودمون دریافت میکنیم برای دیگرگون شدنمون. به عنوان روح در خروج 3:22-25 اون روح کامل تمام و مرکب است که کاملا شامل تمام عناصر شخص و کار و آن چیزی که انجام داده، به دست آورده و اون چیزی که کسب کرده است. ما میتونیم همه این عناصر رو به دست بیاریم فقط از طریق خیره شدن به او. شماره 2، ما با بازگرداندن قلبمان به سوی خداوند میتوانیم در پروسه روزانه دیگرگونی بمانیم تا بتوانیم با چهره بی‌نقاب بر او نگریسته و او را انعکاس دهیم. چهره بی‌نقاب قلبی است که به خدا باز می‌گردد. مقدسین، اینو لطفاً سرسری نگید. این جمله که قلب ما به خداوند بازگردانده بشه رو سرسری نگیرید. باید به خدا بگیم خداوند آن روح ایمانم رو تمرین میدم. در دوم قرنتیان 4:13 میگه روح ما روح ایمان است. ما به خدا میگیم خداوند همین الان روح ایمانم رو تمرین میدم تا قلبم رو به طرف تو بچرخونم، تا قلبم رو به طرف تو بچرخونم با تمام ذهنم، با تمام قدرتم قلبم رو به طرف تو بچرخونم تا به تو خیره بشم، به تو نگاه کنم. این یک چیز بسیار بسیار بزرگه. الف، بازگرداندن قلبمون به سوی خدا این است که عاشق خداوند باشیم. هرچه بیشتر عاشق خداوند باشیم، قلبمون بیشتر به خداوند باز خواهد بود و او راهی خواهد داشت تا از روحمان به تمام بخش‌های قلبمان گسترش یابد. این دلیلش اینه که این خیلی واقعا برای ما ضروریه که هر روز اینو تمرین بدیم که میگیم خداوند عیسی عاشقتم. اون شخصی باشید که عاشق خداوند عیسی مسیحه. از اون اشخاص خداوند عیسی عاشقتم باشیم. قلبمون رو طرف خدا باز کنیم. باز کردن و بازگرداندن قلبمون به سوی خداوند کلید رشد ما در حیات است. ما میتوانیم برای باز کردن قلبمون به خداوند به سادگی به او بگوییم او خداوند عاشقتم، میخواهم تو را خوشنود کنم. مقدسین، این دعا رو دعای خودتون کنید. نباید یه جمله خیلی خلاصه روی این برگه باشه. باید بگیم او خداوند واقعا به جد عاشقتم، میخواهم تو را خوشنود کنم، میخواهم مثل خنوخ باشم. خنوخی که در عبرانیان 11 در موردش توضیح داده شده، آیه 5 و 6 میگه قبل از انتقال او، یعنی قبل از اینکه برگرفته بشه، رو بوده بشه، وی شهادتی داده شد که رضامندی خداوند را حاصل کرد. مقدسی، این چیز خیلی خوبیه که اینو واقعا دعا کنیم به خداوند، بهش بگیم خداوند، خداوند عیسی، قبل از اینکه من بیام تو رو ببینم یا قبل از اینکه شما برگردی، من میخواهم یک شهادتی داشته باشم که در چشمان تو من یک شخصی باشم که رضامندی خدا رو حاصل کرده باشم. پ، ما همانطور که روز به روز در هر شرایطی به خدا می‌نگریم، جلال خداوند را بازتاب کرده و به شکل او از جلال به جلال دگرگون می‌شویم. ت، این خیلی عملیه. خیلی از مسیحیان شاد نیستند. این واقعیت داره. برای من خیلی غم انگیزه. اینی که یه مسیحی رو ببینم که خوشحال نیست، که شاد نیست. برادر خواهرام، من هرگز نمیتونم فراموش کنم وقتی که ازدواج کردم، دارم سعی میکنم به یاد بیارم، یک روز قبل از جشن عروسیم بود، خواهر روت من پدرش یک کشیش بود در یه شهر خیلی کوچیکی، اون کشیش بود. پدر خواهر رود کشیش بود و من با خواهر رود ازدواج کردم. اینو در مشارکت برادرای مسئول ورشدان کلیسا هیوستن انجام دادم. برادر جو دیویس که الان داره این ویدیو رو تماشا میکنه، اون یکی از برادران مسئول ورشد بود. اون این پیشنهاد رو داد و اجازه داد که ما ازدواج کنیم. ما این کار رو انجام دادیم و به دادگاه رفتم که اون مدارک ازدواج رو بگیرم و برای رسمی سازی ازدواجمون. نمیدونم چطور این اتفاق افتاد، ولی قاضی و من شروع کردیم با هم یه مکالمه داشتیم و ما دوتامون تشخیص دادیم که هر دوی ما نجات پیدا کردیم. هر دوی ما ایماندار بودیم، ایماندارای مسیح بودیم. هر دوتای ما متولد شده در مسیح بودیم. هر دوی ما عاشق خداوند هستیم. پس من اینو ازش پرسیدم. اسمش گوردن بود. گوردن. هنوز یادم از اسمش. بهش گفتم گوردن، بعد گوردن چطور نجات پیدا کردی؟ اون چیزی بود که اون گفت. اون گفت اد، من یا جمعه شب بود یا شنبه شب بود. گفت از یه مهمونی اومدم. اون گفت به آپارتمانم آمدم. گفت اینقدر خسته بودم افتادم روی مبل. نه، اون اینو گفت. گفت تلویزیون رو روشن کردم، افتادم روی مبل. هیچ، گفت میدونی کی توی تلویزیون داشت صحبت میکرد؟ بیلی گرام بود. و بیلی گرام داشت بشارت میداد، اون پیام بشارت رو میداد. و گوری به من گفت که خیلی خسته بودم، که اصلا نمیتونستم، اون قدرت رو نداشتم که بلند بشم که تلویزیون رو خاموش کنم. گفتم اد، میدونی چه اتفاق افتاد؟ بیلی گرام اون بهش خبر بشارت و پیام بشارت رو داد و در پایان پیامش از مردم خواستن که اونایی که میخوان خدا دریافت کنن بیان باش دعا کنن. اون دعا کرد و منم دقیقاً اون چیزی که اون دعا کرد رو دعا کردم و من اون شب خدا رو دریافت کردم. هیچ شکی ندارم. روی اون مبل خدا رو دریافت کردم به عنوان حیاتم، به عنوان نجات‌دهندم. مقدسین، اون اینقدر خارق‌العاده نجات پیدا کرد که تونست یه قاضی بشه. قاضی، اینی که برای اینکه قاضی بشیم باید یه انسانیت مناسبی داشته باشیم. ولی مقدسین، باید به شما بگم که این برادر رو واقعا دوستش می‌داشتم. هر موقع که من یه زمان استراحتی داشتیم، خواهر روت و من که موقعی که تعطیلات داشتیم میرفتیم به شهری که والدین خواهر روت اونجا بودن، میرفتیم تا اونا رو ملاقات کنیم، میرفتیم به اون ساختمون کلیسای فرقی که پدریش صحبت میکرد. یه بار اونجا گوردن رو دیدم، بهش نگاه کردم، خیلی ناراحت بود وقتی بهش نگاه کردم و خیلی ناراحت شدم وقتی دیدم که اینطوری است. اینی که اون شاد نبود تقصیرش نبود، اشتباه از اون نبود. اینی که شاداب و زنده نبود واقعا تقصیر اون نبود، فقط به خاطر این بود که وقتی که ما یه مسیح میشیم، من خودم دقیقا یادم هست وقتی نجات پیدا کردم، من کل داستانم رو به شما نمیگم، ولی من توی یه خوشوی نجات پیدا کردم. اون برگه بشارت رو خوندم، دقیقا پشت اون خوشویی بود. وقتی که لباسم داشت شسته میشد، منم در خون عیسی مسیح شسته شدم، منم با روح عیسی مسیح شسته شدم. من دقیقا یادم از خودم پرسیدم که الان باید چی کار کنم. خیلی واضح است که من یه مسیحی هستم. این برگه بشارتی که خوندم به میگه که مسیحی هستم. کتاب مقدس هم میگه که من یه مسیحی هستم، ولی نمیدونستم چطور باید یه مسیحی باشم. پس خاطر رحمت خداوند تشخیص دادم که اگه یه مسیح هستی، یقینا بهتره که کتاب مقدس رو بخونی. یادم هست وقتی برگشتم به آپارتمانم، یه هم‌اتاقی داشتم، شروع کردم به خوندن کتاب مقدس. هر چی بیشتر کتاب مقدس رو می‌خوندم، بیشتر حضور خدا رو حس می‌کردم. می‌دونید اگه شما یه طفل کوچیکی در عیسی مسیح هستی که تازه متولد شدی، در مسیح خداوند یه چیز خاصی برای شما انجام میده، مثل اینکه شما دقیقاً یه طفلی داری تو خونه. چیزای خاصی مطمئنم برای اون طفل، اون بچه انجام خواهد داد. اگه اون بچه یه صدای عجیب غریبی در بیاره، اگه اون بچه بگه گاگا یا گو، یه دفعه شما میگه او اون داره یه چیزی میگه. این دقیقاً همینطوریه که وقتی یه شخص جدیدی که در عیسی مسیح ایمان بیاره یه چیزی میگه تو جلسه، شاید هم یه چیز غیر واقعا روشن و مفهومی نباشه، همه آمین خواهند گفت، ولی اگه من همون چیزو دقیقاً تکرار کنم، هیچ کی آمین نخواهد گفت. همه میگن اد، چرا بعد از چندین سال بودن در کلیسا یه چیز که روشن و مفهوم نیست رو داری میگی؟ ولی اون نکته که من میخوام بگم اینه که نکتم اینه که خداوند خیلی به من رحم کرد. من یک شخص شاد شدم از حضور خداوند. ولی یک شب وقتی که کتاب مقدس رو میخوندم، فکر کنم در همون دو هفته اولی بود که خدا رو دریافت کردم، خیلی واضح و روشن بود برام که گناهکارم. هیچ کیم نگفت که گناهکارم من، ولی این تشخیص رو داشتم که گناهکار هستم، خیلی گناه دارم. رفتم به حموم، این شیر آب رو باز کردم، چون نمیخواستم هم اتاقیم بشنوه که دارم گریه میکنم. شیر آب باز کردم و شروع به گریه کردم، به گناهانم اعتراف کردم. به طور مدام داشتم اعتراف میکردم به گناهانم. هرچی بیشتر اعتراف میکردم بیشتر گریه میکردم، هرچی بیشتر گریه میکردم بیشتر با روح خدا پر میشدم، و هرچی بیشتر با روح پر میشدم بیشتر از خدا به عنوانش لذتم پر میشدم، و در نهایت نمیتونستم اون گریه کردنم متوقف کنم. به خودم گفتم که اگه به طور مدام این شیر آب باز باشه، قبض آبمون خیلی گرون میشه. پس شیر آبو بستم، فرار کردم، رفتم بیرون. یه قدم زدن خیلی طولانی داشتم و اون موقع خودم رو به خداوند وقف کردم. نمیدونستم که اینو قرار این کار انجام بدم، ولی تو اون نقطه، تو اون لحظه خیلی عاشق خداوند شده بودم. به خدا گفتم خداوند، کل زندگیمو بهت میدم. از اون زمان به بعد به یک مسیحی شاد تبدیل شدم. ولی حدوداً یک سال بعد از اون، به کل داستان رو نمیگم، ولی به اولین جلسم در کلیسا هیوستون آمدم و از آن زمان به بعد شروع کردم که یاد بگیرم چطور از خداوند لذت ببرم. مقدس، اینو واقعا سرسری نگیرید. خداوند به ما نشون داده که چطور از اون لذت ببریم. میتونید اسمشو فرا بخونید، میتونید کلامشو داخونی کنید، میتونید بشارت بدید، میتونید مشارکت کنید با مقدسین. خیلی راه هست که ما میتونیم از خداوند لذت ببریم. مقدسین، هر روز خودتو به خدا بده به سادگی که از مسیح لذت ببرید. دوباره میگم، این نکته رو دوباره میخونم، خیلی از مسیحان شاد نیستن چون روح مقدس در آنها شاد نیست. به خاطر همینه که در افسوسیان 4:30 پولس گفت روح القدس را محزونی که محزون مکنید. به عبارت دیگه، روح مقدس خداوند که در شما ساکنه را محزون نکنید، ناراحتش نکنید. اگه اونو محزون کنید خود شما هم محزون خواهید شد. اگه شما از خداوند لذت ببرید، او در شما شاد خواهد بود. اگه شما مسیح رو زندگی کنید، جلال بدید به مسیح، اگه با مسیح ارتباط برقرار کنید، لمسش کنید، او در شما شاد خواهد شد و شما هم یک مسیح شاد خواهید بود. بذارید ادامه‌اش رو بخونم. اگه ما قلبمون را به سوی خدا نچرخانیم تا به روح خداوند اجازه دهیم که از روحمان به قلب ما گسترش یابد، احساس درماندگی و افسردگی خواهیم کرد. این یعنی اینی که ما هیچ حسی آزادی نخواهیم داشت. دوم قرنتیان 3 میگه که وقتی که قلب به طرف خداوند به چرخه، نقاب ها کنار میرن. و آیه 17 میگه خداوند روح است. آنجایی که روح خداوند هست، آنجا آزادی است. آزادی اونجا هست. پس وقتی که ما قلبمون رو به سوی خدا میچرخونیم در روحمان، ما خداوند رو به عنوان آزادی لذت خواهیم برد. ما بسته نیستیم، دست و پامون بسته نیست، زیر فشار نیستیم، محدودیت نداریم، ما افسرده دیگه نیستیم، درمانده نیستیم، شادی خواهیم داشت. آمین. باید ادامه بدم الان. 3. هر جا روح خداوند باشد، آنجا آزادی است. به این گوش کنید، اگه کسی بگوید که جلسه کسل کننده است، باید دریابیم که این خود اوست که از درون کسل است. ولی وقتی قلبمان را به سوی خداوند بازگردانیم، از روح مقدس به عنوان آزادیمان لذت ببریم. مقدسین، بعض وقتا جوانا اینو میگن که این جلسه خیلی کسل کننده است. اینو شنیدم قبلا، اینو انجام دادم قبلا، اینو اینجا بودم قبلا. مقدسین، اگه این رفتار شماست، دیگه باید براتون خاکسپاری داشته باشیم، باید توی تابوت باشید. مقدسین گوش کنید، هیچ جلسه ای نباید برای ما کسل کننده باشه. هیچ جلسه ای. شاید بگی خب برادر، اینو که گفتید شما، من شنیدم از شما که اینو گفتین قبلا، ولی این واقعا مهم نیست. من شاید اینو گفته باشم، ولی این شاید اینو واقعا شاید هنوز نشیده که روح داره به شما اینو میگه. شاید هنوز مکاشفه این رو ندیدید. شاید این فقط در حد یه اطلاعات هست برای شما. این هنوز برای شما شاید مکاشفه نشده، ولی شاید الان برای شما مکاشفه بشه. و وقتی این برای شما مکاشفه بشه، روح برای شما آزادی خواهد شد. آزادی شما میشه روح. پس مقدسین، اگه شما فکر میکنه که یک جلسه کسل کننده است، این نشون میده که، این به شما نشون میده که شما کسل کننده هستید. نه تنها شما کسل کننده هستید درونن، بلکه شخص شما کسل کننده است. این نشون میده که قلب شما به خدا نچرخیده. چرا که اگه قلبتون به طرف خدا چرخیده باشه، از خداوند به عنوان آزادیتون لذت خواهید برد. جیم، هنگامی که روح مقدس آزاد کننده راهی داشته باشد که به تمام بخش‌های قلبمان گسترش یابد، به این گوش کنید، میگه ما رها، والا و آزاد می‌شویم. این آزادی همان جلال است که حضور خدا و ابراز خداست. ما بدین گونه حس عزتمندی، افتخار و شکوهمندی داریم، چون در حال دیگرگون شدن به صورت او هستیم. همه این کلمات در دوم قرنتیان 3 16 17 18 تشخیص داده شدن. وقتی اینو خوندم، اینو من خودم اینو نوشتم، اینو به طور مداوم میخونم، این قسمتو برای من واقعا تازه است. اینو به خداوند دعا کردم، گفتم خداوندا من دعا میکنم که شخصی باشم که آزاد باشم، والا و آزاد باشم، منو آزاد کن خداوندا، از هر گونه دست و پابستگی منو آزاد کن. میخوام تو رو به عنوان حضور خداوند لذت ببرم، تو رو ابراز کنم، ابراز خداوند بشه ابراز من. گفتم خداوندا عزتمندی من باش، افتخار من باش، شکوه مندی من باش. وقتی اینو دعا کردم به خداوند، حس کردم که درونن خیلی واضح و صریح این دعاها جواب داده شد. دوباره میگم روی این نکات خیلی خلاصه و کوتاه دعا کنید و خداوند به عنوان روح شما رو به واقعیت تمام این نکات خواهد آورد. پ. دگرگونی ما را از شکل انسان کهنه به شکل انسان نو انتقال میدهد. خداوند این کار دگرگونی را از طریق کشتن با مرگ مسیح به انجام میرساند. دوم قرنتیان 4 10 تا 12 میگه پولس گفت پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود هم میکنم تا اینکه حیات مسیح هم در بدن ما ظاهر شود. وقتی پولس این کلمه را استفاده میکنه، یعنی پیوسته قتل عیسی را هم میکنه، این در مورد مرگ مسیح صحبت میکنه. مقدسین در این روح شامل تمام مرکب، در اون تأمین فراوانی روح عیسی مسیح، تمام عناصر صلیب وجود داره. وقتی که ما به طور واقعی از خداوند در روحمان لذت میبریم، این چیزهای منفی در افکارمون، در احساساتمون، در ارادمون، حتی در بدنمون کشته میشن از طریق این قدرت مرگ صلیب. و همه اینها در این روح شامل تمام مرکب است. شماره 1 میگه دوم قرنتیان 14 پولس میگوید که ما همواره کشتن عیسی یا مرگ او را در بدن خود هم میکنیم. هم کردن مرگ به معنای کشته شدن است. مرگ مسیح ما را میکشد. این برای همینه که در اول قرنتیان 15:31 این چند کلمه آخر این آیه را خیلی دوست دارم که میگه هر روزه مرا مردنی هست. این یه برادر است که من اینجا واقعا دوستش دارم. یه قابی داره تو دفتر کارش که اینو میگه، میگه فقط روز به روز بمیرید. واقعا از این جمله خوشم میاد. حالا معنیش اینه که من هر روز میمیرم. این که هر روز بمیرید یعنی چی؟ پولس اون مرگ جسمانی رو واقعا صورت به صورت میشد باش، ولی این معنیش هم اینه که به نفس خودمون هر روز باید میمیریم. ما هر روز میمیریم به نفس خودمون، هر روز نفس خودمون انکار میکنیم. اون لذت‌های نفسانی و روانی خودمون انکار میکنیم تا اینکه ما اون لذت الهی و اسرارآمیز خدای سگانیکتا رو داشته باشیم. چه چیزی بزرگتر از اینه که ما از خدای فرایندیده سگانیکتا لذت ببریم؟ هیچ چیزی بلندتر و بزرگتر و بهتر از این دیگه نیست. خداوند ما رو با احساسات، افکار و اراده خلق کرد برای اینکه لذت ببریم ازش. اون از ما نمیخواد که از هیچ چیز دیگه جز اون لذت ببریم. اون ما رو با افکار، احساسات و اراده خلق کرد تا ما بتونیم از اون لذت ببریم. وقتی ما با اون در روحمون ارتباط برقرار میکنیم، لمسش میکنیم، اون لذت فکر، احساسات و اراده ما میشه. افکار خداوند در افکار ما ریخته میشه و میشه فکر ما. احساسات خداوند در احساسات ما ریخته میشه و این میشه اون حس ما. و اراده خداوند در اراده ما ریخته میشه تا انتخاب ما بشه. این لذت ما از خدای سگان یکتا است. شماره 2 مرگ مسیح در همان روح مرکب است. اینو قبلا در موردش صحبت کردم. دوباره میگم این در خروج 3:22-25 است. آن روح همان کاربرد مرگ مسیح و تأثیر آن است. اگه اینو تا حالا انجام ندادید، حتی اگه انجام دادید، تشویقتون میکنم برید به کتاب خروج باب 30 آیه 22 تا 25 روی اون نکات دعا کنید و اون پاورقی ها و یادداشتی های این آیه ها که این آیه ها رو باز میکنه رو روشون دعا کنید. این روغن ترکیب شده مرکب از روغن زیتون ساخته شده، از روغن زیتون نماد روح خداوند، حتی ولی عناصر دیگه هم داره که بهش اضافه شده، مر، دارچین، نیشکر معطر و سلیخه. میتونیم کل کانفرانس رو فقط به همین آیه ها بدیم، ولی خیلی خلاصه میگم که مر نماد مرگ مسیح است، دارچین نماد شیرینی و تأثیر مرگ مسیح، نیشکر معطر نماد صعود با ارزش مسیح، و سلیخه نماد قدرت دفع کننده رستاخیز مسیح است. پس مقدسین، وقتی ما خدا رو اسم نام خدا رو فرا میخونیم، مزامیر یک میگه که اسم او مانند روغن است که بیرون ریخته میشه. وقتی اسمش رو فرا میخونیم میگیم خداوند عیسی، خداوند عیسی، همین الان به احتیاج دارم. اسمش که ما فرا میخونیم اون روغن است، اون روغن مرکب و ترکیب شده است که بیرون ریخته میشه در افکار ما، در احساسات ما، در اراده ما، و همه این عناصر که در روح مرکب و ترکیب شده است، مرگ مسیح، شیرینی و تأثیر مرگ مسیح، اون صعودش و قدرت دفع کننده رستاخیز مسیح، همه اینها در وجود ما پخش و توزیع میشه. به شماره 3 بیایم. شماره 3 میگه زندگی مسیحی یک زندگی است که همیشه تحت کشته شدن توسط روح مرکب است. این کشته شدن روزمره توسط آن روح ساکن در درون، لطفاً به این گوش کنید، و با محیط به عنوان سلاح کشنده اجرا می شود. شما اون روحی که درون شما ساکن است رو دارید، که اون مرگ صلیب مسیح رو داخلش داره، و حتی روح القدس از محیط استفاده میکنه به عنوان آن سلاح کشنده. روح القدس اون محیط اطرافمون رو ترتیب میده. در رومیان 8:28 میگه همه چیز در خیریت ما در کار است. اینو بیاد داشته باش که خیریت، متاسفانه خیلی ها فکر میکنن که اون خیریت میگه که صرف نظر این که از تو چه شرایطی هستم، همه چیز برای خیریت منه. به عبارت دیگه میگه که من تصادف کردم، میرم این ماشین نو بهتر میخرم، پول دارم، میتونم. تصادف کردم، میرم یه BMW میخرم، هم پس همه چیز برای خیریت من در کاره. نه، اینطوری نیست. این خیریت در آیه 28، در آیه 29 هم در موردش صحبت میکنه. این خیریت یعنی این که ما هم شکل پسر نخست‌زاده خداوند بشیم، یعنی همشکل شدن ما، یعنی درونن ما دقیقاً مثل پسر نخست‌زاده خداوند همشکل اون میشیم، دیگرگون شدن ما است. این خیریت ما که برای ماست شامل تمام شرایط، تمام موقعیت‌ها، تمام اشخاص و تمام امور، همه اینا با هم در کارند برای خیریت ما، که ما دیگرگون بشیم به شکل پسر نخست‌زاده خداوند که مسیح است. یکم بیشتر اینو توضیح میدم که میتونیم بگیم که روح القدس در روح ما تمام اون چیزهای منفی درون ما رو میکشه، و این روح یه وسیله احتیاج داره، اون وسیله یه چاقویه، این چاقو هم محیط ماست که ما رو بکشه. شماره الف میگه همه اشخاص، همه امور، همه چیزهایی که به ما رب دارند برای خیریت ما در اختیار روح القدس است تا بتوانیم متحمل بارها شویم، یعنی با خود خدای سه یکتا. مقدسین، مزامیر 68:19 آیه خیلی خوبی که میتونیم روش دعا کنیم. این آیه میگه متبارک با خداوندی که هر روز متحمل بارهای ما میشود، خدایی که نجات ماست. دقیقا بعد از کلمه خوب کلمه خدا میاد. اون هر روز متحمل بارهای ما میشد، خداوند نجات ماست. اون چیزی که نشون میده اینه که خوبی خداونده و خداوند هم خوب است. در این در چهار اناجیل خداوند به طور واضح گفت، در لوقا 18:19 اون گفت، به اون شخص گفت چرا مرا نیکو میخوانی؟ هیچ کس نیکو نیست به جز یک نفر، خداوند. این چه چیزی ما نشون میده؟ این نشون میده که خدا که عیسی مسیح خود خداوند، هیچ کس نیکو نیست جز خداوند. پس برای همه چیز که برای خیریت در کار باشد، ما باید با نیکوی خداوند پر بشیم. ما باید هر روز با حضور خود خداوند پر بشیم. الان بیایم به بی. همه اشخاص، همه شرایط مربوط به ما توسط روح خدا ترتیب داده شده تا مطابق با کار او درون ما باشد، تا ما را دگرگون ساخته و همشکل پسر نخست‌زاده خدا کند. آمین. هنگامی که ما تأدیب روح القدس را تجربه می کنیم، دگرگونی در ما اجرا می شود. مقدسین، این تأدیب روح القدس همین چیزی است که ما داریم در موردش صحبت می کنیم. خداوند از محیط ما استفاده می کنه. همه اشخاص، همه محیط، همه شرایط ها استفاده می کنه. همه مصیبت ها، رنج ها، همه از همین ها استفاده می کنه تا اون انسان طبیعی ما رو تخریب کنه، بشکنه، بریزه بیاره پایین. شاید ما خیلی قوی باشیم، سفت و سخت باشیم در انسان طبیعی خودمون، ولی خداوند اون رو خرد خواهد کرد. دقیقا اون کاری که با پتروس انجام داد. پتروس با خداوند گفت اگه همه تو رو انکار کنن، من تو رو انکار نخواهم کرد. حتی اگه شاگردان تو رو رها کنند، من تو رو هرگز انکار نخواهم کرد. و خداوند پتروس گفت، پتروس قبل از اینکه خروس بانگ بگه سه بار مرا انکار خواهی کرد. و چه اتفاقی برای پتروس افتاد؟ اون انکار کرد و پتروس هرگز نتونست به اون محکم و سفت و سخت بودن طبیعی خودش اعتماد کنه و اون میباید مسیر رو به عنوان مطلق بودنش جلوی خداوند بگیره. پس اون تأدیب روح القدس یعنی اینی که اون انسان طبیعی ما رو بشکونه و ما رو از نو بنا کنه با اون خدای سه یکتا و با تمام ثروت‌های خداوند. این تأدیب روح القدس است. شماره 1 و 2 این تأدیب روح القدس توضیح میده، بیشتر باز میکنه، میگه که کار روح در درون ما این است که وجودی نو و تازه از ما بسازد، ولی کار روح از بیرون این است که هر جنبه از وجود طبیعی ما را از طریق محیط اطرافمان فرو ریزد. شماره 2 میگه ما باید با آن روح عمل کننده در درونمان همکاری کرده و محیطی که خدا برای ما ترتیب داده است را بپذیریم. و در پایان شماره 3 خدمتگزاری حاصل مکاشفه به علاوه رنج است. آنچه ما میبینیم بینش ما همان است که در درون ما از طریق رنج کشیدن حک می شود. بنابراین آنچه خدمت می کنیم همان چیزی است که ما هستیم. می تونیم این مثال یک ظرف سفالین رو استفاده کنیم تا اینو توضیح بدیم. اگه شما یه ظرف سفالین دارید و یک تصویر بسیار زیبا رو روی ظرف سفالین بکشید، اون تصویر مکاشفه است که شما دریافت کردید. ولی اگه اون کسی که این ظرف سفالین رو درست کرده تصویر زیبا روش بکشه و اون ظرف صفا رو توی کوره بذاره، با گذاشتن این ظرف سفالین توی کوره، اون تصویر که روی ظرف کشیده شده سوخته میشه و حک میشه در اون ظرف سفالین و قسمتی از اون ظرف سفالین میشه. اون تصویر خود ظرف سفالین میشه. وقتی تصویر رو لمس میکنی، در واقع ظرف رو داری لمس میکنی. حالا نکته اینه که خدمتگزاری حاصل مکاشفه که تصویر است به علاوه رنج که اون کور است. و مکاشفه قسمتی از شما میشه، خود شما میشه. الف میگه اگرچه خدمتگزاران بسیارند، ولی آنها تنها یک خدمتگزاری دارند، همان خدمتگزاری عهد جدید برای به انجام رساندن اقتصاد عهد جدید خدا. کار ما به همراه مسیح این است که این خدمتگزاری منحصر به فرد، یعنی عرضه مسیح به مردم برای بنای بدن او را اجرا کنیم. ب. در کل بدن مسیح تنها یک خدمتگزاری منحصر به فرد جمعی دارد، ولی چون این خدمتگزاری همان خدمت بدن مسیح است و چون بدن اعضای بسیار دارد، همه اعضا دارای خدمتگزاری خود برای آن یگانه خدمتگزاری هستند. پ. آن خدمتگزاری برای عرضه کردن و دادن مسیح که ما تجربه کرده ایم، با او ساخته شده ایم، در ما تولید شده و شکل گرفته است و توسط تجارب غنای مسیح که از طریق رنجها، فشارهای فروبرنده و کشته شدن توسط صلیب کسب می شود. شماره 1. این واقعا عالیه. خدمتگزاری روح مقدس برای رسیدن ما به اوج قله مکاشفه الهی است که از طریق دادن مسیح به عنوان روح است که حیات بخش است. مقدسین، ما خواهیم دید در این دوره آموزش بعدی که برای ارشدان کلیسا است، این دوره آموزش بین المللی، که سه جنبه خدمتگزاری، این سه جنبه خدمتگزاری مربوط به سه جنبه از احیای جدید است. برای خداوند که ما رو به احیای جدید بیاره تا این عصر رو تغییر بدیم، ما باید به اوج قله مکاشفه الهی برسیم. این خدمتگزاری روح است. چطور میتونم اینو بگم؟ چون در مکاشفه 22 17 الف میگه روح و عروس میگوید. این یعنی که روح عروس رو به طور کامل اشباع کرده تا جایی که روح و عروس با هم یک موجودیت هستند. روح و عروس با هم کاملا متحد در هم آمیخته و در هم گنجانده شدن تا با هم یک موجودیت بشن، که وقتی اونا صحبت میکنن، اونا به عنوان یک شخص صحبت میکنن. این یعنی این که به عنوان عروس ما به طور کامل مسیح شدیم. این اوج قله مکاشفه الهی است. شماره 2. خدمتگزاری عدالت برای این است که ما یک زندگی خدا انسانی را داشته باشیم. این دومین جنبه آن احیای جدید است. ما باید به طور دست جمعی وارد اون زندگی خدا انسان بشیم که این میتونه ما رو وارد اون احیای جدید کنه تا عصر رو عوض کنه. خدمتگزاری عدالت، صداقت یا درست بودن برای این است که ما توسط عرضه مسیح نه تنها به عنوان درستی بیرونی، بلکه به عنوان درستی درونی و زیست شده ما برای ابراز واقعی مسیح زندگی خدا انسان را داشته باشیم. ما اون اوج قله مکاشفه الهی را داریم، اون زندگی خدا انسانی را داریم. و سومین جنبه که ما را به اون احیای جدید میاره، این شبانی است که میشه خدمتگزاری مصالحه است. شماره 3 رو بخونیم. خدمتگزاری مصالحه برای این است که ما توسط دادن مسیح به عنوان کلام مصالحه آمیز مردم را بر طبق خدا شبانی کنیم، در یگانگی با مسیح در خدمتگزاری شبانی آسمانی او، تا بتوانیم مردم خدا را به درون روحشان که قدس الاقداس است آوریم تا آنها اشخاصی در روح باشند. آمین. تا آنها اشخاصی در روح باشند. دوباره از طریق این سه جنبه خدمتگزاری است که اون احیای جدید خواهد آمد و این عصر رو عوض خواهد کرد. شماره 4 میگه وقتی ما به طور کامل به چنین خدمتگزاری شگرف با سه جنبه آن وارد شویم، خدا رای خواهد داشت که کلیساها را به احیای بزرگ بیاورد. ت. مصیبت و سختی، ملاقات شیرین و تجسم فیض با کل غنای مسیح است. فیض اکثرا در قالب سختی با ما ملاقات می کند. دوم قرنتیان 12:7-10 اینو به ما نشون می ده. الان شماره 1. از طریق سختی ها تأثیر کشنده صلیب مسیح بر وجود طبیعی ما توسط روح القدس به کار می رود. بدین گونه راه برای خدای رستاخیز باز می شود تا خود را به درون ما بیفزاید. شماره 2. سختی ها بردباری به بار می آورد که باعث به وجود آمدن یک کیفیت تایید شده و مقبول خدا می شود. یک کیفیت یا خصوصیت تعیین شده که نتیجه بردباری و تجربه کردن سختی و آزمون ها می باشد. و در نهایت می آییم به نکته آخر سه خدا خودش را به عنوان عشق با روح القدس در دلهای ما ریخته که با عنوان قدرت انگیزش درون ما داده شده تا ما در تمام سختی ها بیشتر از پیروز باشیم. این دوم قرنتیان 5:14-15 که میگه زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است. این یعنی که محبت مسیح ما را کنترل میکنه. ما را محدود میکنه. من حتی اینو خواهم گفت که عشق مسیح ما را سوق میده. ما را به جلو میکشونه. این عشق ما را به جلو میکشونه. بنابراین این قدرت انگیزش درون ماه. که ما در تمام سختی ها بیشتر از پیروز باشیم. بنابراین وقتی ما متحمل هر نوع سختی می شویم سرافکنده نخواهیم شد، بلکه مسیح را برای جلال او زندگی خواهیم کرد. این عنوانش هم میگه که قصد خدا با ایوب است. این قصد خدا با همه ماست و قصدش اینه که ما را مسیح کنه، ما را عروسش کنه تا او را برگردونیم، تا اتحاد در ما میخته و در هم گنجاده بشیم با خدای سیکتا. با هم اورشلیم نو خواهیم شد. خدا انسان عظیم برای بیرون درخشیدن جلال خدای سیکتای عالی به کل عالم. آمین. من اینجا متوقف میکنم. مقدسین پوزش میخوام اگه باور کنید یا نه، ولی واقعا دلیل تراشی نیست، ولی یه جا ساعتم کلن متوقف شد. واقعا نمیدونم ساعت چند الان، منو واقعا ببخشید برای این، ولی امیدوارم که هنوز با من هستید. شما رو تشویق میکنم که روی این نکات دعا کنید، دعاهای خیلی کوتاه، و خدا شما رو توی واقعیت اینا خواهد آورد. این قصد خدا با ایوب بود و این قصد خدا